ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم. در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا میزبان شما در این یک شنبه 8 مهر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که کاخ سفید اعلام کرده جنگ رو چاره بازگشت شهروندان آواره اسرائیلی نمیداند، به گفته محمد جواد ظریف واکنش ایران به اقدامات اسرائیل در سطح رهبری تصمیم گیری خواهد شد و نخست وزیر لبنان گفته که کشورش با بدترین بحران آوارگی در تاریخ خود روبروست. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز و به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید یک جنگ تمام عیار راه حلی برای بازگشت شهروندان آواره اسرائیلی به شمال این کشور نیست. جان کربی روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN اظهار داشت اسرائیل قادر نخواهد بود با به راه انداختن جنگی تمام عیار با حزب الله یا ایران شهروندان خود را امن و امان به خانه هایشان در شمال این کشور بازگرداند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در به این پرسش که آیا جو بایدن از کشته شدن حسن نصرالله به دست اسرائیل شادمان است یا نه تاکید کرد.
I don't think anybody's mourning the loss of Mr. Nasrallah, a known terrorist, a guy with American blood on his hands as well as Israeli blood on his hands. This is a terrorist organization. He was the leader of it.
ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه خود قرار داده و شاخه سیاسی اش را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری اسلامی گفت واکنش ایران در سطح رهبری در سطح عالی حکومت تصمیم گیری خواهد شد. جواد ظریف که برای تسلیت کشته شدن حسن نصرالله در دفتر حزب الله لبنان در تهران حضور یافته بود گفت ایران واکنش مناسب در زمان مناسب خواهد داشت.
واکنش ایران در زمان مناسب و به انتخاب ایران در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی صورت خواهد گرفت و در سطح رهبری در سطح عالی حکومت حتما تصمیم گیری خواهد شد.
جواد ظریف در این دیدار با عبدالله صفی الدین مسئول دفتر حزب الله لبنان در ایران و برادر جانشین احتمالی حسن نصرالله گفتگو کرده است. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است که ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند. نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان روز یکشنبه گفت در پی حملات اسرائیل به لبنان تا 1 میلیون نفر مجبور به فرار از خانه هایشان شدند که این میتواند بدترین بحران آوارگی در تاریخ این کشور کوچک باشد. نخست وزیر موقت لبنان در اظهارات تلویزیونی خود گفت کشورش راهی جز دیپلماسی ندارد و خواستار آتش بس تمامی طرفین در تمامی جبهه ها شد تا امنیت و ثبات به منطقه بازگردد. از دوشنبه گذشته حملات شدید اسرائیل به شرق و جنوب لبنان صدها نفر را کشته و بسیاری را مجبور به ترک خانه های خود کرده است. پیش از این فیلیپو گراندی رئیس سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود بیش از 200,000 نفر در داخل لبنان آواره شدند و بیش از 50,000 نفر به سوریه گریختند. حزب الله لبنان روز یکشنبه با صدور بیانیه کشته شدن نبیل قاوق در عملیات جنگنده های اسرائیل در منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت را تایید کرد. این هفتمین عضو ارشد حزب الله لبنان است که در یک هفته گذشته مرگش تایید شده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه با اعلام کشته شدن نبیل قاوق او را فرمانده یگان امنیتی ضد جاسوسی و ضد اطلاعات در شورای رهبری حزب الله معرفی کرد. به گفته اسرائیل قاوق مستقیما در طراحی عملیات تروریستی علیه کشور اسرائیل و شهروندانش دخالت داشته. نبیل قاوق از سوی آمریکا به عنوان یک تروریست بین‌المللی معرفی و تحریم شده بود. و آخرین خبر این که روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرگ 4 نفر به دلیل مسمومیت الکلی در شهر رشت خبر داد. به گزارش ایرنا روز شنبه 20 نفر به دلیل مسمومیت الکلی و با علائم ضعف، بی‌حالی و تاری دید، استراب و بی‌قراری به بیمارستان‌های رشت منتقل شدند. به گفته روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از این تعداد 4 نفر بین گروه سنی 22 تا 40 سال بر اثر مسمومیت شدید جان خود را از دست دادند.
رویا کریمی مجد بود.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در پی کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، تنش‌ها در منطقه ادامه داشته است. ساعتی پیش در گفتگو با ایلیا جزائری از رادیو فردا، نخست از او درباره آخرین تحولات منطقه پرسیدم.
در منطقه خشونت‌ها نه تنها ادامه پیدا کرد، بلکه بعد دیگری هم پیدا کرد، شدت یافته. حملات اسرائیل به لبنان ادامه داره. بیش از 200 حمله به مناطق مختلف لبنان انجام شد، از منطقه زاهی حومه جنوبی بیروت گرفته تا منطقه در جنوب لبنان، منطقه بقا در شرق و همچنین منطقه در نزدیک مرزهای لبنان با سوریه. تعدادی از پایگاه‌ها و انبارهای مهمات حزب الله هدف قرار گرفته و شمار دیگر از شخصیت‌های حزب الله هم هدف قرار گرفتن در این حملات که در رأس اونها نبیل قاو قرار داره، رئیس شورای اجرای حزب الله لبنان. این در حالی است که حزب الله هم داره سعی میکنه با پرتاب راکت به سمت اسرائیل جواب بده. مناطقی در شمال اسرائیل پیاپی صدای آژیر خطر در اونها شنیده میشه. اسرائیل حملات خودش رو از لبنان فراتر بود، منطقی در نزدیکی استان حمص هدف قرار داد و در حومه دمشق رو که هنوز تلفات اون مشخص نیست. اما ما شاهد این بودیم که پایگاه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی در شرق سوریه در نزدیکی مرزهای عراق، منطقه آلبوکمان، شب گذشته هدف حمله قرار گرفتن و طی اون بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه و بعضی از منابع محلی 15 تن از این شبه نظامیان کشته شدن. هنوز طرفی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته.
بعد از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، گزارش‌ها حاکی از کشته شدن چند تن دیگر از مسئولان ارشد این گروه است. با توجه به شرایط کنونی، الان وضعیت سلسله مراتب فرماندهی در حزب الله چگونه است؟
هومن، خود حمله‌ای که منجر به کشته شدن نصرالله در کل حزب الله شد، هنوز شمار کسانی که کشته شدند به ویژه افرادی که وابسته به حزب الله هستن مشخص نیست. علی کرکی فرمانده منطقه جنوب کشته شد. حزب الله هم تایید کرد کشته شدنش رو. کرکی چند روز پیش از آن هم هدف حمله هوای اسرائیل در منطقه زاهی قرار گرفته بود که جون سالم به در برده بود. اما الان ارتش اسرائیل میگه که دو تن دیگر از مسئولان بلندپایه حزب الله، یکی به اسم سمیر توفیق مشاور حسن نصرالله و دیگری حسین جزینی مسئول واحد امنیت نصرالله، هم در حمله که منجر به کشته شدن نصرالله شده بود کشته شد. روز گذشته هم در زاهی نبیل توفیق، نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله کشته شد. یکی از کسانی که بالقوه به عنوان جانشین احتمالی حسن نصرالله ازش شاد میبره، که از کسانی که میتونست جانشین نصرالله بشه و رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. برای همین کسانی که موندن الان هم شاکله سیاسی هم شاکله نظامی در فرماندهی حزب الله به شدت آسیب دیده. در میان کسانی که اسمشون بیش از پیش مطرح است برای جانشین نصرالله، یکی هاشم صفی الدین هست، رئیس شورای اجرایی حزب الله، که به لحاظ عملی مسئول تشکیلات داخلی این گروه و مسئول سرمایه گذاری های داخلی و خارجی این گروه هست و حتی دستی در فعالیت های نظامی داره. برای مدت ها مسئول عملیات در منطقه جنوب بوده. هاشم صفی الدین پسر خاله حسن نصرالله هست و پسرش داماد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. نام دیگری که مطرح هست نعیم قاسم هست، معاون حسن نصرالله، فردی که به لحاظ تشکیلاتی مرد شماره دو حزب الله به شمار می اومد، ولی خب به لحاظ سیاسی و به لحاظ نظامی نفوذ کمتری از صفی الدین داشت. نام های دیگر از جمله شیخ محمد یزبک، مسئول شورای شرعی حزب الله هم مطرح هست. این اسما تا الان مطرح هست. باید منتظر باشیم کسانی که از شورای مرکزی حزب الله موندن چه تصمیم خواهند گرفت در بعد نظامی، در شاخه نظامی. از فرماندهانی که هنوز اسرائیل میگه تحت تعقیب داره، ابو علی رضا هست، فردی هست که تصویرش مشخص نیست و سالها مخفیانه زندگی کرده و گفته میشه که جانشین ابراهیم عقیل شده، کسی که فرمانده واحد رضوان بوده که به هفته پیش در حمله هوایی اسرائیل به منطقه زاهی کشته شد. به لحاظ فرماندهی اسرائیل حزب الله به شدت آسیب دیده و در روزهای آینده باید دید که آنهایی که باقی موندن از حزب الله، فرماندهان درجه دو، چه تصمیمی برای بازسازی تشکیلات این حزب میگیرن.
ایلیا جزائری بود که درباره آخرین وضعیت حزب الله، گروه حزب الله لبنان توضیح میداد. اما از آن سو در ساعات گذشته و پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان، نقاطی در اسرائیل هدف حمله موشکی بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده که این موشک‌ها را خارج از مرزهای کشور سرنگون کرده. در همین حال مقام‌های اسرائیلی هم نسبت به این تحولات واکنش نشان داده و از جمله به جمهوری اسلامی نسبت به انجام هر گونه اقدام تلافی جویانه هشدار دادند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره آخرین تحولات اسرائیل توضیح داده.
تصور میکنم بهتر هست که با سخنان یکی از وزیران هم حزب بنیامین نتانیاهو شروع بکنم. وزیر میکی زوهر که فرد بسیار مورد اعتماد و مهره مورد وثوق بنیامین نتانیاهو هست، در ساعات اخیر به سایت روزنامه یدیوت اخرانات به ایران هشدار داد و گفت همونطور که بنیامین نتانیاهو در دو سه روز اخیر پیاپی تاکید کرده، ما به جمهوری اسلامی ایران قویا توصیه میکنیم که از گشودن جبهه جدید علیه اسرائیل خودداری بکنه و بدونه که اسرائیل در حرف خودش همان گونه که مخصوصا در دو هفته اخیر نشون داده کاملا قاطع و جدی هست و اگر ایران بخواهد که با اسرائیل به طور مستقیم تری وارد یک کارزار نظامی بشه، حتما اسرائیل به گفته او کاری خواهد کرد که ایران رو از کرده خودش پشیمان بکنه. اشاره هست به یک سلسله تحولات و گفته هایی که مقامات اطلاعاتی و مهره های امنیتی پیشین اسرائیل در یکی دو شبانه روز اخیر مرتب در رسانه ها بیان میکنن که اگر قرار باشه ایران وارد این کارزار بشه، این بار اسرائیل حتما در خاک ایران واکنش نشون خواهد داد. حتی مشخصا از جزیره نفتی خارک در جنوب ایران صحبت کردند. در مورد فضای نظامی، آنگونه که گزارشگران نظامی شبکه‌های مختلف می‌گفتند، تیپ‌های ذخیره ارتش اسرائیل که در روزهای گذشته به خدمت زیر پرچم فراخوانده شدند، به احتمال بسیار زیاد آماده شدند که در صورتی که کادر سیاسی یعنی کابینه موافقت بکنه، به طور زمینی هم وارد بخشی از جنوب لبنان بشن، چه بسا که هم شبکه CNN و هم شبکه آمریکای ABC در ساعات اخیر گفته بودن یه نشانه های اولیه‌ای از تحرکات زمینی هم در مرز اسرائیل و جنوب لبنان دیده میشه. در قسمت تحولات نظامی هم ارتش در ساعات اخیر تایید کرد که شیخ نبیل قاوق که یکی از مهره های بسیار نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در کادر رهبری حزب الله بود رو شب گذشته در بمباران زاهیه در بیروت کشته. شیخ نبیل قاوق و هاشم صفی الدین دو مهره بودند که اگه البته صفی الدین هم زنده مونده باشه، به عنوان کسانی مطرح بودند که ممکنه جانشین حسن نصرالله بشن و الان اسرائیل میگه که نبیل قاوق رو هم کشته.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود در پی کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان گفت که به تعبیر آقای خامنه‌ای خون او بر زمین نخواهد ماند. اشاره‌ای به واکنش احتمالی از سوی تهران به حذف رهبر حزب الله از سوی اسرائیل. با این حال جمهوری اسلامی پیشتر در واکنش به ترور اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران اقدامی نکرد. روی کردی که به فشار فزاینده و انتقاد داخلی از سوی طیف‌های نیروهای موسوم به ارزشی انجامیده. در چنین شرایطی حکومت ایران چه گزینه‌هایی در مقابل داره؟ این نخستین پرسشی بود که در گفتگو با سعید جعفری، خبرنگار رادیو فردا در ایتالیا، مطرح کردم.
در درجه اول ما باید به این نکته اشاره بکنیم که به ویژه در طول یک سال اخیر اسرائیل پله پله تلاش کرده بیشتر مورد هدف قرار بده نیروها، ابزارها و در واقع موقعیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه رو، و حسن نصرالله بزرگترینش بود و همونطور که حزب الله قوی‌ترین گروه متحد جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میره. با توجه به فشارهایی که در حال حاضر به ویژه از سوی برخی از نیروهای وفادار حاکم حاکمیت در این رابطه مطرح میشه، طبیعتاً گزینه ابتدایی میتونه واکنش نظامی مستقیم جمهوری اسلامی به ایران با کمک نیروهای نیابتیش باشه. گزینه بعدی میتونه اقدام مستقل گروه‌های نیابتی باشه، همونطور که علی خامنه‌ای توی پیامش به این مسئله اشاره کرد و ما هم شاهد این بودیم که بعضی از این گروه‌ها از جمله حوثی‌ها حملاتی رو به اسرائیل انجام دادن، حملات موشکی رو.
تهران چه محدودیت‌هایی داره برای پاسخ احتمالی به اسرائیل؟
دقیقاً نکته همینجاست. با توجه به اینکه در حال حاضر ما اگه بخوایم چند سطح رو در نظر بگیریم، از نظر توان اطلاعاتی در ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که اسرائیل به شدت اشراف داره. از نظر توان نظامی اون چیزی که قابل مشاهده هست این هست که توان ایران اصلا قابل مقایسه با اسرائیل نیست. از نظر داخلی چند ماه قبل انتخاباتی در ایران برگزار شد که تقریبا نیمی از جمعیت واجد شرایط پای صندوق حاضر نشدن و این نشون میده که همبستگی داخلی هم با حکومت وجود نداره. علاوه بر اون اسرائیل این اطمینان خاطر رو داره که اگر حمله ای صورت بگیره و جنگی در بگیره، ایالات متحده پشت اسرائیل خواهد بود، در حالی که ایران از چنین چیزی محرومه. مجموعه اینها باعث میشه که اتفاقا شرایط بسیار دشوار بشه و شاید جمهوری اسلامی رو به این نتیجه برسونه که نره به سمت اقدامی انجام دادن و صرف نظر کنه و همین رویکرد انفعالی رو که برخی ازش یاد میکنن و در طول یک سال اخیر ما شاهدش بودیم رو دنبال کنه و صرفا با برخی لفاظی‌های رسانه‌ای تلاش کنه که گذر کنه از این بحرانی که درش قرار گرفته.
از زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق و رهبری علی خامنه‌ای، یکی از نکاتی که تهران مدام مطرح کرده اینه که جمهوری اسلامی وارد هیچ جنگ دیگری نشده، ولی در چند روز اخیر ما شاهد بودیم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که اسرائیل هر کاری میکنه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابه. اگر این گفته ها در میدان عمل به حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران بیانجامه، به نظر میرسه گزینه های واکنشی تهران محدودتر خواهد شد.
همینطوره، به ویژه اینکه رهبر جمهوری اسلامی تاکنون بارها تکرار کرده که نه مذاکره خواهیم کرد نه جنگ میشود، جمله معروف اوست، و این در حالیه که اتفاقا تو اون بخشی که پرسیدید که گزینه ها چیه، برخی از نیروهای جمهوری اسلامی الان از این یاد میکنند که با توجه به ضربه دیدن توان بازدارندگی ایران شاید بهتر باشه که ایران بره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای و آزمایشش. اما اگر این اتفاق بیفته، نه تنها اسرائیل که احتمالاً حتی متحدین غربی این کشور هم حتی پیش از این که ایران بتونه به اون مرحله برسه احتمالاً حملاتی رو علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام خواهند داد و این مسیر پرچالشی که جمهوری اسلامی با توجه به سیاست‌های خودش رو در اون قرار داده احتمالاً عمیق‌تر خواهد شد و دشواری‌ها و مشکلات بیشتری رو باهاش دست و پنجه نرم خواهد کرد. با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردی طبیعتاً احتمال حمله نظامی و شکلی یک جنگ اجتناب ناپذیرتر خواهد بود و در این حال از نظر توان هم اصلاً قابلیت اینو نداره که بتونه از پس چنین درگیری بر بیاد.
سعید جعفری بود، خبرنگار رادیو فردا در ایتالیا. اما نشریه معتبر نیویورک تایمز نوشته که عملیات کشتن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با بیش از 80 بمب سنگرشکن انجام شد. از این عملیات اما چه میدونیم؟ سوالی که رویا ملکی از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن پرسیده است.
این حمله ادامه سلسله حملاتی بود که اسرائیل پس از حمله سایبری مهم خودش به پیجرها و واکی‌تاکی های حزب الله شروع کرد برای نابود کردن سیستم فرماندهی و کنترل حزب الله به طور کامل، هم فرماندهی سیاسی و هم فرماندهی نظامی، و میشه گفتش که حملات پیجری زمینه ساز اقدامات بوده. حمله به صورت کاملا برنامه ریزی شده انجام گرفته، زمانبندی هم طوری انتخاب شده به نظر من که کمترین احتمال رو حزب الله بده در چنین زمانی که نخست وزیر اسرائیل داره در سازمان ملل سخنرانی میکنه تلاشی برای کشتن حزب الله انجام بگیره. با تعداد قابل توجهی هواپیمای جنگنده صورت گرفته، دست کم 20 بمب سنگرشکن GBU-C1 که حدود 1000 کیلوگرم وزن داره و حدود 450 کیلوگرم ماده منفجره هر کدومش هم میکنه، برای جنگی سنگرشکن خاصی میتونه روی این بمب‌ها سوار بشه که تا عمق 6 متری بتون مرکوز میکنه. کنارش از نوع بمبای دیگه‌ای هم استفاده کردن به اسم جی بی 28 که به طور ویژه آمریکا برای سنگرهای بتونی به اسرائیل به تحویل داده. هدف کاملا مشخص بوده که به طور کامل اطلاعات در دست اسرائیل بوده. هدف هم این بوده که به طور کامل مطمئن بشن که اهداف مورد نظر دسترسی پیدا میشه. با توجه به تجربه‌ای که در جنگ 2006 داشتن و اون زمان بمبایی که مورد استفاده قرار گرفت نتونستن به بانکر مستحکم حزب الله نفوذ بکنن، این دفعه از بمب‌های استفاده شد که به طور کامل تونستن هدفشون رو نابود بکنن.
آقای ندیمی، در هفته‌های گذشته اسرائیل عملیات‌های هدفمندی داشته علیه ساختار تشکیلاتی حزب الله و بسیاری از فرماندهان حزب الله رو هدف به قول خودشون نقطه زنی قرار دادن. چه فناوری‌ها و چه تاکتیکی استفاده شده در این هدفگیری‌های دقیق؟
خب اطلاعات در درجه اول اطلاعات دقیق و به هنگام هستش. این اطلاعات صرفا با استفاده از منابع الکترونیکی و شنودهای الکترونیکی نیست. عوامل انسانی و اطلاعات انسانی هم نقش بسیار مهمی ایفا میکنه. من شک دارم که در این شرایط رهبری حزب الله جرأت استفاده از وسیله ارتباطی رو داشته بوده، بنابراین اطلاعات انسانی خیلی اهمیت زیادی پیدا میکنه. در کنارش پروازهای دائم درون‌های اسرائیلی روی لبنان که هم تصویرهای آنلاین و لحظه‌ای رو مخابره میکنن از تمام اتفاقات و تحرکاتی که در مرکز و جنوب لبنان میشه، در کنار جمع‌آوری اطلاعاتی، شنود مخابرات و همینطور شنودی که از روی مخابرات سیمی و لندلاین به اصطلاح دارن، تمام اینا در کنار هم قرار گرفته میشه. در کنار اطلاعات انسانی تحرکات رو دقیقا زیر نظر دارن. به محض اینکه احساس کردن که رهبر حزب الله و شورای فرماندهی در نقطه مشخصی قرار جلسه تشکیل بدن، تمام هواپیمای جنگنده‌ای که در این ماموریت شرکت داشتن که عملیات بسیار مفصل و دشواری هست ترتیب دادنش، آماده پرواز شدن، در آسمان قرار گرفتن و طوری اون پروفایل پروازیشون هم انتخاب کردن که هیچ گونه چک و شوپه‌ای نه فقط برای حزب الله بلکه برای کشور منطقه‌ای هم به وجود نیاد که پوشش راداری ممکن داشته باشن و بسیار برنامه دقیق و حساب شده‌ای بوده و دیدیم که چطور هم خوب تونسته انجام بگیره و ترکیبی از اطلاعات الکترونیکی، تصویری و همینطور انسانی در محل.
آقای ندیمی، اشاره کردین که اسرائیل با یک برنامه دقیق و حساب شده ترکیبی تونسته این عملیات گستره رو انجام بده. فکر میکنید این حملات و این تاکتیکی که اسرائیل استفاده کرد چه درسی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی به عنوان حامی حزب الله؟
خب در درجه اول جمهوری اسلامی با توجه به سرمایه‌گذاری که سالهای سال در شبکه تونل‌ها و تأسیسات مستحکم خودش کرده دچار نگرانی میشه، به خاطر اینکه تأسیسات حزب الله رو هم ایران ساخته و مستحکم کرده و در این 30 سال گذشته خیلی نگران هستش ایران که آیا همین تاکتیک‌ها و همین سلاح‌ها به همون اندازه تأسیسات ایران رو هم آسیب پذیر میتونه بکنه یا خیر. بنابراین یک تجدید نظر کامل در تمام پروتکل‌های کنترل فرماندهی ارتباطی و همینطور به اصطلاح خودشون پدافند غیر عامل و مستحکم بودن تأسیسات خودشون باید انجام بدن و یک هزینه بسیار قابل توجهی خواهد بود. فکر می‌کنم در مجموع چیزی شاید نزدیک 1 میلیارد دلار اینا باید برای تجدید نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در سیستم‌های عملیاتی و کنترل خودشون هزینه بکنن.
گفتگوی رویا ملکی بود با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. فریدون تنکابونی، نویسنده و طنز پرداز تبعیضی، روز شنبه در 87 سالگی در شهر کلن آلمان درگذشت. آقای تنکابونی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود ولی در ابتدای انقلاب به دلیل حمایت از حزب توده از این نهاد صنفی اخراج شد. او در سال 1362 همزمان با سرکوب اعضا و هواداران حزب توده ایران را ترک کرد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
۱۹۹۹ فریدون تنکابونی انتشار کتاب را از ابتدای دهه 1340 آغاز کرد و خیلی زود به طنز نویسی و به ویژه طنز سیاسی روی آورد. همین امر موجب شد که او در همان پیش از انقلاب با آثارش به شهرت برسد. این نویسنده در گفتگویی که در سال 1382 با رادیو فردا انجام داد در این زمینه گفت:
تقریبا همزمان با شروع کار داستان نویسی جدی، کار طنز رو هم شروع کردم، به طوری که در کتاب اسیر خاک که دومین کتاب منه که چاپ شده در سال 1340 چند تا داستان جدی هست و آخرش هم یک داستان طنز، ولی در کتاب‌های دیگه‌ام مخصوصا از کتاب ستاره‌های شب تیره به بعد بیشتر کارهای طنز به چشم می‌خوره و مسائل روز، مسائل اجتماعی اون زمان رو من با طنز بیان میکردم که مثلا یکی از اونها به نام ماشین مبارزه با بیسوادی. هنوز هم من داستانهایی به جد مینویسم، منتها مثل اینکه این طنزها بیشتر شناخته شده و عده‌ای خیال میکنند که وقتی که من به طنز مینویسم دیگه اون داستان نویسی به طور جد رو به کل کنار گذاشتم، در صورت که اینطوری نیست، ولی خب طنز بیشتر به چشم میخوره.
حسن میرعابدینی در کتاب 100 سال داستان نویسی ایران نوشته که تنکابونی مثل غلام حسین ساعدی با نوشتن درباره فقر مردم کار خود را آغاز کرد، اما نوشته های خود را چنان از بار اجتماعی سرشار کرد که در برخی از داستانهایش به صراحت مسائل روز را گزارش میکند. ناصر زراعتی نویسنده و ناشر ایرانی ساکن سوئد به رادیو فردا میگوید:
شهرت تنکابونی بیشتر به خاطر اون کتاب یادداشت‌های شهر شلوغ بود که زیرکانه علیه سانسور کارهایی کرده بود، چیزای جا انداخته بود و بعد یک اصلاحیه در کتاب گذاشته بود که منتشر شد و خیلی اون زمان گل کرد سال 48 و منجر به دستگیری شد. فریدون تنکابونی جز نویسندگان و شاعرانی بود که در اولین دوره کانون نویسندگان کانون رو راه انداختند و بعدها هم در کانون فعال بود. در بعد از انقلاب با 4 تن از اعضای دیگه حزب توده اخراج شدند از کانون، یا به تعبیر خودشون انشاب دادند و انجمن هنرمندان و نویسندگان رو راه انداختند و در اونجا فعال بود. در مورد طنز فریدون تنکابونی، به هر حال تنکابونی رو به عنوان طنز نویس هم میشناسن. فکر میکنم بیشترین تأثیر فریدون تنکابونی همون هنگامی بود که دبیر ادبیات بود و خب خیلی ها رو به ادبیات علاقمند کرد و شاگرداش همیشه از اون به نیکی یاد میکنند.
فریدون تنکابونی جزو نویسندگانی بود که مهاجرت از ایران چشمه خلاقیت او را نخشکاند.
برای نویسنده مطلوب نیست که در محیط مهاجرت باشه، چون اون منبع الهامش رو که جامعه خودشه اون رو از دست میده، ولی ناچار این بلا به سر ما اومد، ولی از طریق مطبوعات و رادیوها اینها ما در جریان اخبار اون جامعه هستیم و بگیم خوشبختانه یا بدبختانه مایه های طنز در اون جامعه خیلی زیاده. با این رجالی که ما داریم و با این وقایعی که اتفاق میفته، طنز نویس های هیچ وقت بیکار نمیمونن و همیشه سوژه دارن.
برخی منتقدان نوشتند که مهمترین هنر فریدون تنکابونی در طنز خود به سخره گرفتن حاکمان بیدادگر و رفتار خارج از عقل و عرف آنهاست.
این طنزی که قسمتی از اون رو براتون میخونم مربوط به همون نامه آقای خامنه‌ای به مجلس در مورد قانون مطبوعات که آقای کروبی رئیس مجلس گفتن که این حکم حکومتیه و لازم الاجراست. نام این هم همون حکم حکومتیه. گفتم رئیس مجلس اسلامی ای فقیه، این مردمان نیند دگر جاهل و سفیه، این محفل شماست به مجلس کجا شبیه، برگو چه بود علت آن شیوه قبیح. گفتا به صد افاده و اخم و قر و تشر، حکم حکومتی است برو دم مزن دگر. گفتم جناب مرتضوی قاضی شهیر، در دست تو شدند گرفتار یا اسیر، از سردبیر تا به نویسنده و مدیر، آخر چه جرم بود که کردی گرفت و گیر؟ گفتا به صد افاده و اخم و قر و تشر، حکم حکومتی است، برو دم مزن دگر.
گزارشی بود از مصطفی خلجی و بار دیگر برخواهیم گشت به دنیای خبر با رویا کریمی مجد.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید یک جنگ تمام عیار راه حلی برای بازگشت شهروندان آواره اسرائیلی به شمار این کشور نیست. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا جو بایدن از کشته شدن حسن نصرالله به دست اسرائیل شادمان است یا نه، تاکید کرد:
I don't think anybody's mourning the loss of Mr. Nasrallah.
هیچ کس برای کشته شدن آقای نصرالله عزاداری نخواهد کرد. او تروریستی شناخته شده بود که دستش به خون آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها آغشته بود. حزب الله سازمانی تروریستی است و او رهبر آن بود. فکر می‌کنم بدون زنده بودن او همه در امنیت بیشتری هستند.
ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند. محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری اسلامی گفت واکنش ایران در سطح رهبری در سطح عالی حکومت تصمیم گیری خواهد شد. جواد ظریف که برای تسلیت کشته شدن حسن نصرالله در دفتر حزب الله لبنان در تهران حضور یافته بود گفت ایران واکنش مناسب در زمان مناسب خواهد داشت. نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان روز یکشنبه گفت در پی حملات اسرائیل به لبنان تا 1 میلیون نفر مجبور به فرار از خانه هایشان شدند که میتواند بدترین بحران آوارگی در تاریخ این کشور کوچک باشد. نخست وزیر موقت لبنان در اظهارات تلویزیونی خود گفت کشورش راهی جز دیپلماسی ندارد و خواستار آتش بس تمامی طرفین در تمامی جبهه ها شد تا امنیت و ثبات به منطقه بازگردد. از دوشنبه گذشته حملات شدید اسرائیل به شرق و جنوب لبنان صدها نفر را کشته و بسیاری را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است. حزب الله لبنان روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای کشته شدن نبیل قاووق را در عملیات جنگنده های اسرائیل در منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت را تایید کرد. این هفتمین عضو ارشد حزب الله لبنان است که در یک هفته گذشته مرگش تایید شده است. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرگ 4 نفر به دلیل مسمومیت الکلی در شهر رشت خبر داد. به گزارش ایرنا روز شنبه 20 نفر به دلیل مسمومیت الکلی و با علائم ضعف، بی‌حالی و تاری دید، استراب و بیقراری به بیمارستان‌های رشت منتقل شدند. رسانه‌های حقوق بشری از افزایش اعدام‌ها در زندان عادل‌آباد شیراز در روزهای اخیر خبر دادند. به نوشته وبسایت هنگا، در 11 روز منتهی به 4 مهر ماه دست کم 21 نفر در این زندان اعدام شدند که یکی از آنها کودک مجرم و 2 نفر نیز تبعی افغانستان بودند. منابع امنیتی و درمانی به خبرگزاری رویترز گفتند جسد حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که در جریان حمله اسرائیل به زاهیه کشته شده از زیر آوار بیرون آورده شده است. این دو منبع گفتند که جسد وی هیچ زخم مستقیمی نداشته و به نظر می‌رسد علت مرگ ضربه شدید ناشی از موج انفجار بوده است.
رویا کریمی مجد بود.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
به رغم وعده و وعیدهای پی در پی مقامهای جمهوری اسلامی، بحران مسکن در ایران همچنان ادامه دارد. چنان که به گفته کارشناسان اقتصادی، یک خانوار متوسط ایران با شرایط کنونی نمیتواند در 1 یا حتی 2 یا 3 نسل خانه‌دار شود. ساعتی پیش در گفتگو با جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، از او درباره این بحران و دلایل و ریشه های آن پرسیدم.
برای پی بردن به مشکل مسکن در ایران که اون را میشه واقعا داستان از رویا تا فاجعه نامید، رویا چنان که وعده ها و وعیدهای امام راحل بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و تقریبا تمام دست اندرکاران، چه نخست وزیر اون زمانی که وجود داشت، چه رئیس جمهور، تا به امروز رویای خانه‌دار شدن به ایرانیان می دیدن. اما امروز چیزی جز کابوس در دست ایران نمانده است و یکی از مثالهای بسیار دلخراش آن این است که یکی از قربانیان فاجعه معدن تبس به رسانه اینطور گفته بودند نزدیکان او که این فقط به دنبال دستمزدی اندکی بیش از آن که به طور معمول میتوانست دست پیدا بکند به امید این که بتواند خانه‌دار بشود به رفتن در اعماق معدنی که این اقدامات امنیتی براش انجام نگرفته بود رفته بود. چرا این کار رو کرده بود؟ برای اینکه طبق برآوردهای خود نظام خانوار متوسط ایرانی گرد 180 سال صبر کند میتواند خانه‌دار بشود، یعنی 180 سال میشود حدود 7-8 نسل، یعنی هیچ خانواری نمیتواند این سعادت را برای خودش و فرزندان بلافصل خودش ببیند. این را اگر ما مقایسه بکنیم با بسیاری دیگر از کشورها گویا کم و بیش نرخ پسندازی که در نظر گرفتند وقتی که این آمار رو میدن کم و بیش چیزی نظیر اروپا و آمریکا. اما اروپا و آمریکا و حتی در خاورمیانه از 3 سال بعضی وقتا در آمریکا 10 سال باز هم در آمریکا تا حدود 25 سال در اروپا و گرد همین زمان در خاورمیانه میتونن خانه دار بشن، اما در ایران در جمهوری اسلامی 180 سال.
دلیل برجا ماندن این بحران مسکن در ایران چه بوده؟
اگر ما اقتصاد رو بر 2 پایه بنیادین آن عرضه و تقاضا بگذاریم، زمانی داد و ستد صورت میگیرد، یعنی زمانی خانوار میتواند بدهد و خانه بستند که امکان مالی داشته باشه و قیمتش در دسترسش باشه. خب این درست و اشکال بزرگ اقتصاد مسکن در جمهوری اسلامی است، عرضه و تقاضا. تقاضا چه اشکالی دارد؟ اشکال تقاضا این است که خانوار ایرانی قدرت خریدش در حال سقوط به شدت، به طوری که باز هم بنابر آمار رسمی خود نظام از برآوردن نیازهای خوراک خود بر نمیاد. گوشت قرمز و گوشت سفید مدت هاست که از سفره بسیاری از ایرانی ها برچیده شدند به نیازهای فرهنگی، ورزشی و حتی پوشاک که هیچ، اینها رو کنار بذاریم. یکی از دلایل این فروپاشی قدرت خرید یعنی ضربه زدن به تقاضا، تورم افسار گسیخته است. تورم هم ناشی از این است که دولت نقدینگی بی حساب و بی مسئولیت گسترش میدهد. این از تقاضا، یعنی عمدتاً بگی مردم فقیرترن. عرضه چگونه است؟ عرضه برای بسیاری در یک حالت رقابتی انجام نمیشه که همچون قبل و همچون حتی در خاورمیانه در اثر رقابت سازندگان مجبور باشند همواره کیفیت رو بالا ببرند و بها رو پایین بیارن یا نه بازار از دست میدن. نه، این در اختیار انحصارگران است که خب هر طوری بخوان میتونن بفروشن، مثل اتومبیل. البته شنونده گرامی مقیم ایران ممکن است به درستی بگوید آقا همه سازندگان که جزو راندخارا نیستن، اینو درست میگن، اما اینهایی هم که جزو راندخارا نیستن باید بسیاری از مصالح خودشونو و پروانه خودشونو از انحصارگرا بگیرن یا از کسایی که ترجیح میدن که این امتیازها و این مصالح رو به خودی ها بدن. در نتیجه عرضه مسکن در ایران ربطی به تقاضا نداره. بسیار برای اونهایی که بسیار متمولن خب همیشه مسکن وجود داره. بسیاری مسکن میسازن نه این که بفروشن، این گرگاهه. چرا میکنن این کارو؟ میگه آقا من اگر پولمو نگردارم در اثر تورم از بین میره، مسکن و زمین قیمتش به اندازه تورم بالا میاد، شاید هم بیشتر بالا بیاد، در نتیجه یه مسکنی میسازه برای اون کار. برای این که باز هم ما عادلانه به این مسئله مسکن بپردازیم، میگن آقا بسیاری هم بالاخره همین مسکن مهر هست. بسیاری در زمان آقای روحانی گفتن، آقای رئیسی هم که گفت 1 میلیون مسکن میسازه، حالا 1 میلیون نساخته، بالاخره یه چیزی ساخته. درسته یه چیزی ساختن، اما اینجاها رو یک جایی ساختن که خب کسی نمیره اونجا. آخه کسی که مثلا یه جایی براش خونه ساختین که تازه خیلی از خدمات و سرویسا رو نداره، این آدم فقیر ماشین داره، هواپیما داره، درون داره، پهپاد داره، چطوری بره به سر خونه و زندگیش برسه سر کارش هم بیاد؟ اونجا مدرسه ارزون شما مثلا از کجا پیدا بکنه؟ در نتیجه یک بدون بازار، خارج از بازار، یک عرضه و تقاضایی وجود داره که اصلا ربطی به هم نداره. نه خونه هم برآورد نیازها رو میکنه به لحاظ سلیقه، نه به لحاظ قدرت خرید، و این مشکل مشکلی است که ادامه خواهد داشت.
راه حل این برون رفت از بحران مسکن در ایران چیست؟
راه حل بدون تردید این است که ما نگاهی بندازیم به دیگر کشورها که این مشکل رو ندارن، و اون این است که اقتصاد بازار بنیاد بشود، عرضه رقابتی بشود، که مسکن با کیفیت بالاتر ارزان‌تر بشه. این به این معنی نیست که دولت کنار بره، نه، دولت باید به این عرضه و تقاضای واقعا موجود در بازار کمک بکنه. آقا این چیزی نداره که ما کشفش بکنیم، باید نگاه بکنیم اروپا، آمریکا، خاورمیانه چه کار کردن که این مشکل رو ندارن. کشف تازه‌ای نیست اینی که من عرض میکنم، کشف تازه‌ای نیست، یک مشاهده و بررسی و پژوهشی است در مورد جاهایی که دستاورد بهتری در مورد مسکن دارن، و خود مقاماتشون میگن 177 سال صبر کنید تا خانه دار بشید.
گفتگوی من با جمشید اسدی رو شنیدید، اقتصاددان در فرانسه، که درباره بحران مسکن در ایران صحبت می‌کرد. درباره همین موضوع آقای اسدی یادداشتی نوشته که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده با این عنوان: چرا رویای خانه‌دار شدن در جمهوری اسلامی به کابوس تبدیل شد و راه چاره نیست؟ بخشی از همین گزارش رو، از این یادداشت رو براتون بخونم که شاید ایده‌ای بهتون بده که درباره اینکه این یادداشت در چه فضایی نوشته شده. آقای جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، در این یادداشت نوشته است که فرض کنیم که خانوار متوسط ایرانی 90% از درآمد 256 میلیون تومانی خود را در سال صرف اجاره، خوراک، پوشاک، بهداشت و حمل و نقل و دیگر هزینه‌ها می‌کند و 10% هم پسنداز می کند. چون این خانواری اگر قیمتها همان بماند که بود، بیش از 345 سال یعنی پس از 15 نسل خانه‌دار می شود. می توانید مشروح این یادداشت جمشید اسدی رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com مطالعه کنید. اما باز هم در زمینه اقتصاد، از هر سه ایرانی، آنچنان که داده‌های مرکز آمار ایران می‌گوید، یک نفر فقیر است و نرخ فقر، فقر شدید یا خشن در سراسر ایران هم حدود 6% جمعیت است. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به افزایش 2 برابری جمعیت فقرا در یک دهه گذشته ایران.
1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند، یعنی از هر 3 ایرانی یک نفر. این آماری است که به تازگی وبسایت تحلیلی تجارت نیوز به نقل از داده‌های مرکز آمار ایران منتشر کرده است. این داده‌ها حاصل پایش و سنجش هزینه و درآمد خانوارها در سال 1402، یعنی سال گذشته، است. بر این اساس میانگین هزینه زندگی برای یک خانواده کوچک در شهر تهران به حدود 350 میلیون تومان در سال رسیده است و کمتر از آن زیر خط فقر محسوب می‌شود. با افزایش شدید اجاره بها و مواد خوراکی در یک دهه گذشته، خانوارهای بسیاری در ایران قدرت خرید خود را از دست دادند و تعداد فقرا در ایران به شدت افزایش یافته، که این موضوع آنطور که زهرا کاویانی، تحلیلگر اقتصادی، به وبسایت اکو ایران گفته، به تعمیق شکاف اجتماعی انجامیده است. زهرا کاویانی:
4 سال نرخ فقرمون 30%، اما برای خود اون جمعیت زیر خط فقر داره چه اتفاقی میفته؟ شکاف فقر داره روز به روز بزرگتر میشه. توی این چند سال حدود 50% از فقرا هستن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقر قرار دارن. خب این در واقع میگه که دیگه وقتی که میاد زیر خط فقر، امیدش برای خروج از فقر به شدت کاهش پیدا میکنه. و خب این غیر از پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی هم داره دیگه. مثلا سهم خوراک از کل هزینه های خانوار برای همین جمعیت زیر خط فقر در این چند سال به طور مرتب سعودی بوده، یعنی که سهمی که میمونه برای سایر فعالیت ها، برای تفریح، برای آموزش، برای هر چیزی، همینجور کمتر شده و این در واقع تعمیق فقر رو نشون میده.
10 سال پیش حدود 15% جمعیت ایران در فقر مطلق بود که حالا این رقم، آنطور که داده های مرکز آمار ایران میگوید، 2 برابر شده و به دست کم 30% رسیده است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در این باره میگوید که گسترش فقر 3 دهک اول در 10 سال گذشته پیامدهای تلخ اجتماعی هم بر جا گذاشته است.
اگر به 10 تا دهک تقسیم بکنیم، این 3 دهک یعنی 30% جامعه ایران فقر سخت تجربه میکنن، یعنی به لحاظ مسکن، به لحاظ مواد غذایی اینها برخوردار نیستن. منتها ما نظام آماری جامعه شامل، شفاف و پاسخگویی نداریم، بنابراین باید تردید داشت در اینکه این آمار بتونه کاملا بازتاب واقعیت ها باشد. اگر همین آمار رو مبدا قرار بدیم، طبیعی است که با توجه به باز اظهارات مقامات حکومتی شمار فقرا به 30% افزایش پیدا کرده. دلیلش چی بوده؟ طبیعی است که با توجه به تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و از طرف دیگه ریخت و پاش و استفاده منابع به جای اینکه در امور مولد باشه، اختصاص داده شده به رانت و جنگ‌های نیابتی و هزینه‌های مربوط به امور نظامی.
قیمت‌ها از سال 1396 تا 1403 بر اساس داده‌های مرکز آمار بالا رفته، تا جایی که دست کم 5% از 1/3 خانواده‌های فقیر ایران در تأمین حتی خوراکی‌های ضروری مثل مواد پروتئینی یا لبنیات عاجزند و کیفیت زندگی آنها از خط فقر مطلق به خط فقر خشن یا شدید تنزل پیدا کرده است. فقر خشن یا شدید زمانی اطلاق می شود که افراد حتی از تأمین مواد ضروری خوراکی و سرپناه عاجزند و فقر مطلق زمانی گفته می شود که افراد زیر خط فقر درآمد دارند و هر چند که درآمد دارند، اما این درآمد پاسخگوی عموم نیازهای زندگی آنها نیست.
بنیامین صدر گزارش می داد.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که ای آی میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به ای آی.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. 31 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به وزرای علوم و بهداشت دولت مسعود پزشکیان خواستار لغو احکام انضباطی و حق تشکلیابی شدند. در بخشی از این نامه آمده: امروز در شرایط این نامه را می نویسیم که بعضی از دانشجویان زندانی اند، بعضی در انتظار اجرای حکم زندان اند و برخی ستاره دارند. برخی از دانشگاه اخراج شدند، عده‌ای در معرض اخراج آموزشی اند و بسیاری هم با حکم کمیته‌های انضباطی محروم از تحصیلند. درباره این نامه دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار و فعال سابقه دانشجویی را بشنوید.
خواست دانشجویان و این 31 تشکل دانشجویی بر اساس همون وعده هایی که مسعود پزشکیان تو جریان تبلیغات انتخاباتی و یا حتی توی سخنرانی‌ها و صحبت‌های بعد از اون میداد. خواسته دانشجویان چیز خیلی زیاد و غیر قابل اجرایی نبوده و مشابه این اتفاق رو ما می‌بینیم تو دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی هم رخ داده بود که تو اون دوره هم بعضی از احکام‌های انضباطی، بعضی از ممنوعیت‌ها و سدهایی که مقابل تشکیل دوباره تشکل‌های دانشجویی بوده تا حدودی برداشته شد تو دور اولش. بخش دیگه این نامه هم تاکید داره روی شیوه نامه انضباطی. شیوه نامه انضباطی توی اعتراضات 1401 ما دیدیم که یک تغییراتی روش صورت گرفت و شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی عجولانه تصویب و ابلاغ کرد یک شیوه نامه جدیدی رو. همون زمان هم فعالین دانشجویی و خیلی از وکلا به متن این شیوه نامه ایراد گرفته بودن، معتقد بودن این شیوه نامه به قدری توی یک سری از موضوعات که مطرح کرده تنگ و غیر حرفه‌ای تدوین شده که اصلا قابلیت اجرایی نداره. ولی خب همین شیوه نامه گنگ و غیر حرفه‌ای به قول خیلی از وکلا و فعالین دانشجویی بهانه شد برای اینکه دست کمیته‌های انضباطی و در کنار اونها نهادهای امنیتی باز باشه برای برخورد با دانشجو. نتیجه این اتفاق هم باعث شد که ما ببینیم احکام تعلیق بلند مدتی صادر شد برای دانشجو، خیلی ها اخراج شدن، خیلی ها تبعید شدن و هنوزم که هنوزه این دانشجو نتونستن برگردن به کلاس‌های درسشون. هنوزم هیچ عزم جدی ما نمی‌بینیم برای اینکه فعالیت همون اندک انجمن‌های صنفی، علمی یا بعضن سیاسی که وجود داشته دوباره بخواد شروع بشه و هنوز نشونه‌ای وجود نداره جز برخی از همین حرفایی که مسعود پزشکیان زده. نشونه‌ای ما نمی‌بینیم که حاکی از این باشه که قرار یک اتفاق جدیدی تو این زمینه بیفته و تغییراتی صورت بگیره. به هر حال مسعود پزشکیان و نماینده‌های دولت در شورای عالی انقلاب فرهنگی باید هر چه زودتر تو جلسات بعدی این شورا در این مورد تصمیم بگیرن، یا لغو این شیوه نامه اعلام بشه یا جایگزینی بر اساس خواست دانشجو ارائه کنن.
احسان نادرپور بود، روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی.
رادیو فردا. به دوستان خود بگوید.
خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه در گزارشی نوشت که اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد پایگاه جهانی میراث فرهنگی سه روز پیش به دلیل آثار تخریبی معدنکاوی در نزدیکی محوطه میراث جهانی تخت جمشید از شهرداری مرودشت شکایت کرده است. پیشتر یگان حفاظت تخت جمشید اعلام کرده بود که از عملیات معدنکاوی اطراف تخت جمشید جلوگیری کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
شکایت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از شهرداری مرودشت به دلیل تخریب کوه رحمت. خبرگزاری ایلنا روز شنبه در گزارشی نوشته که اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد پایگاه جهانی میراث فرهنگی سه روز پیش به دلیل آثار تخریبی معدنکاوی در نزدیکی محوطه میراث جهانی تخت جمشید از شهرداری مرودشت شکایت کرده است. این در حالی است که پیش از این یگان حفاظت این میراث جهانی اعلام کرده بود از عملیات معدنکاوی اطراف تخت جمشید جلوگیری کرده. این ویدئوی منتشر شده از سوی یکی از فعالان میراث فرهنگی است. رادیو فردا نمیتواند به صورت مستقل صحت این ویدئو را تایید کند.
امروز هم ششم مهر ماه 1403 خورشیدی است. اینم سنگشکن شهرداری که با تمام توان خودش داره محیط زیست رو تخریب میکنه. منابع طبیعی که سر جاش بماند که تخریب کرده، حریم میراث هم که نقض کرده، خلاف قانون هم داره فعالیت میکنه.
شماری از فعالان میراث فرهنگی میگویند که معدن سنگشکن متعلق به شهرداری مرودشت در حالی به فعالیت خود در 6 کیلومتری محوطه میراث جهانی تخت جمشید ادامه میدهد که کوه رحمت آثاری از دوره پیش از تاریخ تا دوران اسلامی را در خود جای داده است. کوه رحمت در عرصه و حریم محوطه میراث جهانی تخت جمشید قرار دارد و دارای سه حریم مشخص است. شهرداری مرودشت اما در حریم درجه دوی تخت جمشید در حال تخریب بخش‌های وسیعی از این کوه با هدف برداشت معدنی است. در وبسایت سازمان یونسکو آمده تخت جمشید که ویرانه‌های باشکوه آن در دامنه کوه رحمت در جنوب غربی ایران قرار دارد، یکی از بزرگترین آثار باستانی جهان است. تخت جمشید که به عنوان گوهر مجموعه های هخامنشی در زمینه های معماری، شهرسازی، فناوری ساخت و ساز و هنر شهرت دارد، در زمره محوطه های باستانشناسی قرار می گیرد که مشابهی ندارند و شاهدی بی نظیر از کهن‌ترین تمدن هستند.
گزارشی را می شنیدید از مهران کریمی. تحقیقات متعددی نشان دادند که انجام ورزش در طول روز منجر به خواب بهتری در شب می شود. اما دانشمندان به دنبال این سوال رفتند که آیا می توان با دوره‌های کوتاه ورزش شبانه مدت زمان خواب را بهبود بخشید؟ اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
تحقیقات تازه دانشمندان در دانشگاه اوتاگو در نیوزلند نشان می‌دهد که ورزش‌های مقاومتی با شدت پایین می‌تواند به افزایش مدت خواب و بهبود کیفیت آن کمک کند. در این مطالعه که در مجله پزشکی BMJ منتشر شده است، ارتباط میان انجام دوره‌های کوتاه تمرین قدرتی شبانه و نیم ساعت خواب اضافی بررسی شده است. جنیفر گیل، سرپرست این مطالعه و دانشجوی دکترا در دانشگاه اوتاگو، به وبسایت هلث گفت که یافته‌های آنها نشان می‌دهد افراد هنگامی که پیش از خواب فعالیت ورزشی انجام دادند، حدود 27 دقیقه بیشتر از شرکت کنندگانی که تمام شب را نشسته بودند خوابیدند. این مطالعه با نمونه ای از 28 فرد عمدتاً زن و با میانگین سنی 25 سال انجام شده است. شرکت کنندگان در دو جلسه آزمایشی شرکت کردند. در یکی از آنها فقط نشسته و تلویزیون تماشا کردند و در جلسه دیگر هر 30 دقیقه با انجام 3 دقیقه حرکات مقاومتی در آن وقفه ایجاد کردند. تمرکز این تحقیق نیز بر روی حرکت چنبک زدن بوده است. چنبک زدن یا اسکوات بزرگترین عضلات بدن، یعنی ماهیچه‌های سرینی، همسترینگ و ماهیچه‌های چهار سر ران را درگیر می‌کند و نیازی به تجهیزات یا فضای زیادی ندارد. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که کیفیت خواب شرکت کنندگان تغییری نکرده است. این یافته از این نظر اهمیت دارد که پیشتر برخی تحقیقات دیگر نشان داده بودند که ورزش دیرهنگام ممکن است خواب را مختل کند. جاستین بیکفورد، فیزیوتراپ در بیمارستان مموریال هرمان تگزاس که در این مطالعه شرکت نداشته نیز، به وبسایت هلث گفت بسیاری از افراد ورزش نمی کنند و بسیاری هم خوب نمی خوابند. اما اگر می دانستند که نیازی به ورزش زیاد یا با شدت بالا برای بهبود کیفیت و مدت زمان خواب نیست، احتمالاً افراد بیشتر تمایل داشتند ورزش کنند. در همین راستا راج داسگوپتا، پزشک متخصص و ممیز پزشکی برای شورای ملی سالمندان در آمریکا، گفت با توجه به اینکه این مطالعه با تنها 28 شرکت کننده انجام شده و جمعیت مورد بررسی محدود به زنان جوان بوده است، نتایج ممکن است قابل اعمال به جمعیت گسترده‌تری نباشد. او افزود تحقیقات بیشتری برای تایید و تصدیق نتایج لازم است. با این حال این مطالعه نشان می‌دهد که انجام ورزش‌های مقاومتی با شدت پایین در شب ممکن است به افراد کمک کند تا زمان بیشتری را در خواب بگذرانند و به توصیه‌های موجود برای حداقل 7 ساعت خواب در شب نزدیک‌تر شوند. این یافته‌ها می‌توانند به بازنگری در توصیه‌های بهداشت خواب کمک کنند و برای افرادی که تمایل به بی‌تحرکی در شب دارند، راه حل‌های قابل مدیریتی ارائه دهند. یافته‌های پیشین نیز نشان می‌دهند تحرک بیشتر موجب کاهش قند و چربی خون می‌شود. دانشمندان همچنین برای کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن 7 تا 9 ساعت خواب شبانه را به طور عمومی توصیه می‌کنند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد، اما بشنوید از یک پژوهش تازه که نشان می‌دهد بالا رفتن از پله می‌تواند مؤثرترین راه برای کم کردن وزن باشد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
هر وقت آسانسور و پله برقه ها کار نمی کنند، اغلب مردم عزا می گیرند که حالا باید از پله ها بالا برویم. حالان که بعد از این گزارش نگاه همه ما به پله ها جدن تغییر خواهد کرد و آنها را در متروها، مراکز خرید، خانه یا هر جای دیگر با آغوش باز پذیرا خواهیم شد، چرا که پله ها یک باشگاه ورزشی بی درد سر و رایگان هستند. یک پژوهش اکنون نشان می دهد که از نظر سوزاندن کالری، بالا رفتن از یک پله مفیدتر از برداشتن یک گام روی زمین هموار است و صد البته مفیدتر برای سیستم قلب و عروق انسان، آن هم فقط با صرف دقایقی برای بالا رفتن از پله در هر سنی. هرچه وزن بیشتر باشد، با بالا کشیدن بدن کالری های بیشتری هم می سوزند و این شاید دقیقا همان چیزی باشد که همه آنهایی که می خواهند وزن کم کنند به دنبالش بودند، به ویژه اگر شهرنشین باشند که پر است از پله های فراوان. دکتر آلبرتو مینتی، فیزیولوژیست و بیومکانیست در دانشگاه میلان در ایتالیا، پزشکی است که عمری را صرف پژوهش کرده و پژوهش وسیعی در مورد سیستم حرکتی انسان از جمله بالا رفتن از پله ها انجام داده. او به آسوشیتد پرس گفته برای حرکت دادن هر 1 کیلوگرم از وزن بدن به طور افقی در طول 1 متر، انسان تنها 0.5 کالری می سوزاند و اگر همان 1 کیلوگرم را به صورت عمودی به کار بگیرد و صرف بالا رفتن از پله ها کند، 10 کالری مصرف می شود. او توجه به سرعت مناسب برای افراد نچندان جوان را هم نیز توصیه کرده و می گوید خانهش در طبقه 3 ساختمانی در شهر میلان است و هر بار قبل از صعود از پله ها چند نفس عمیق می کشد که باعث می شود کلی سرحال از پله ها بالا برود. در حقیقت این پژوهش نشان می دهد که 1 گام بر پله 20 بار بیش از یک گام بر سطح هموار کالری می سوزاند. دکتر آلبرتو مینتی به این نکته هم اشاره می کند که استفاده از نرده ها برای بالا رفتن از پله ها یک قدرت اضافی و همچنین یک احساس امنیت هم ارائه می کند. تازه بر تعداد ماهیچه های درگیر در این روند افزوده و افزایش قدرت تحرک و تشدید سوخت و ساز را به دنبال دارد. این پژوهش حتی نشان می دهد که پایین رفتن از پله ها هم 5 برابر بیشتر از راه رفتن بر سطح هموار باعث سوختن کالری می شود. اما دست نگه دارید. پزشکان متخصص ارتوپدی سال هاست که از مردم می خواهند که حتما از پله ها بالا بروند. اما اگر حق انتخاب دارند و آسانسور در دسترس است، برای پایین آمدن حتما از آسانسور استفاده کنند. متخصصان ارتوپدی استدلال می کنند که فرسودگی زانو می تواند حاصل پایین رفتن از پله ها باشد. حالان که بالا رفتن از پله ها سراسر حسن است و قوی شدن ماهیچه ها به ویژه ماهیچه های ران را تضمین می کند.
بله، و با این گزارش الهه روانشاد به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می کنم که در بخش های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.